این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی از زنان می پردازد.
سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. در گزارش شاخص جنسیتی افغانستان 2024 بخش زنان ملل متحد آمده است که طالبان با اجرای فرمانها و محدودیت‌های پیهم آزادی‌های اساسی زنان و دختران را در افغانستان مورد هدف قرار دادند. در این گزارش که بر روز یکشنبه منتشر شد، زندگی و صحت، تعلیم، ارتقای مهارت و دانش، کار و سهم مالی، مشارکت در تصمیم گیری و آزادی از خشونت بررسی شده. شاخص جنسیت در افغانستان وضعیت کنونی توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در کشور را در عرصه 8 شاخص مربوط به اهداف توسعه پایدار ارزیابی کرده. محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر سلامت روان و امید به آینده در میان دختران و زنان چه تأثیر گذاشته؟ در برنامه امشب حق من است بررسی می‌کنیم. تشکر از کیمیا مدثر، جامعه شناس، و سونیا احمدی، کنشگر حوزه زنان که دعوت ما را پذیرفتن. میمانان عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. خب خانم مدثر، بیاین با شما آغاز بکنیم. میپردازیم اول به بخش آموزش و ارتقای دانش که در گزارش شاخص جنسیتی افغانستان 2024 بخش زنان ملل متحد آمده. در اینجا آمده که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم در افغانستان سبب شده تا شمولیت دخترها در آموزش ثانوی عملا به صفر برسه. چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
سلام دارم خدمت شما، مهمان شما و سایر عزیزانی که ما رو میشنون. دقیقا یک چیز کاملا معلوم و مسجل از زمانی که دختران در افغانستان با آموزش دسترسی نداشته باشه، خب آموزش یک سلسله مراتب داره و یک سلسله مراتب قطعا از ابتدا شروع میشه، بعد متوسط، در رقم عالی. برای فعلا در افغانستان به صورت نسبی، هرچند که در مرحله ابتدایی دخترها میرن به آموزش دسترسی دارن، اما بسیار کمرنگ است، سیستم آموزش بسیار ضعیف است، تدریس درست نمیشه، مکاتب کیفیتی چندانه نداره و این باعث میشه که خب در مراحل بعدی خب قطعا محروم است و این بسیار نگران کننده است. وقتی که سیستم آموزش در کشور فلج باشه و قطعا ستون فقرات یک جامعه آموزش است، نهاد آموزش که از بین رفته باشه و دختران که نصف از جامعه است، خانم ها که نصف از جامعه است، آموزش دسترسی نداشته باشه، قطعا به جامعه بشری و جامعه و کشور هر جایی که باشه با خطرهای انسانی و با بحرانهای انسانی مواجه است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم احمدی. ما شما می دانیم که پس از حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان، شماری از نهادها و افراد سهم گرفتن در قسمت آموزش آنلاین دختران و زنان در افغانستان. در گزارش ملل متحد به این موضوع پرداخته شده و آمده که هرچند صنوف مخفی یا به صورت آنلاین برگزار میشه، اما این شیوه گفته شده که نمیتونه جای آموزش رسمی را بگیره. با توجه به این، به نظر شما ادامه محرومیت این دختران بالاتر از سنف ششم از حق آموزش چقدر جبران ناپذیر میتونه باشه؟
درود و وقت همگی بخیر، امیدوارم که همه در سطح عافیت باشن. مسئله اینجاست که وقتی ما صحبت میکنیم که مثلا دخترها از حق آموزش محروم میشن، از آموزش رسمی که باید مدرن باشه بر اساس فکت‌های جهانی، این از دست میدن و مثلا در طبق گزارش یونسکو 400 هزار دختر هر سال در این 4 سالی که حکومت طالبان بودن از این چرخه کنار گذاشته شدن، یعنی وقتی سنف ششم تمام کردن نتونستن ادامه بدن، این حدود 80% از دختران دیگر حتی به ما آموزش آنلاین دسترسی ندارن، چون که ما شما میدانیم که زیرساخت‌های اینترنتی و همچنان قیمت اینترنت در افغانستان بسیار زیاد است و بر اساس فقر و مسائل اقتصادی که در افغانستان وجود داره اونا دسترسی به این هم ندارن و هرگز نمیتونه آموزش آنلاین جایگزین آموزش رسمی بگیره. میتونه گوشی از اطلاعات با آگاهی رو به اونا برسانه، ولی دانش آنلاین تا دانشی که حضوراً به دست بیایه کسب بشه و همو همراهی و همدلی و ساعاتی که از خانه دور باشن و در یک فضای اجتماعی انسانها تجربه کنن، این اصلا نمیتونه قابل مقایسه باشه با هم و نادهای زیادی بودن و بسیار کار خوبی کردن که حداقل این آموزش ایجاد کردن که دختران دسترسی داشته باشن، ولی هرگز این نمیتونه جایگزین باشه و من فکر میکنم این راه بدیل راه بسیار کوتاه مدت میتونیست باشه، ولی بله. بر اساس همین آموزش های آنلاین فکر میکنم گوشی از این وجدان جمعی که باید بیدار میماند و مبارزه میکرد و حتی در جهان کشورهای اول جهان و سازمان هایی که دادخواه هستند و میتونن تأثیر گذار باشن، با همین که آموزش آنلاین به دست رس از اونا قرار میدن فکر میکنن که وجیبه خود تمام کردن و یه اصلا برای من قابل قبول نیست و برای بسیار آدم ها قابل قبول نیست، هرچند که من خودم از جمله کسایی بودم که بخشی از این کار انجام دادم، ولی من هرگز موافق از این نیستم که تنها آموزش آنلاین بتانه جایگزین آموزش رسمی باشه.
بله، خب ما شما میفهمیم که 4 سال شد که دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حق آموزش در مکتب محروم هستند. این 4 سال را آیا میشه جبران کرد؟ 4 سال دوری از مکتب، دختران هستند که امروز باید به دانشگاه می رفتن، یعنی پس از فراغت از مکتب اینا باید به پانتون می رفتن، شاید صنف اول 2 یا 3 یا تا پانتون می تونستن امروز باشن، اما این محرومیت آیا قابل جبران هست؟ چطور میشه این را جبران کرد؟
من فکر میکنم که تقریبا ما 1 نسل تا 2 نسل از دخترانه که حالا باید به فضای بالاتر از مکتب می رسیدن ما از دست دادیم متاسفانه، و به اساس آمارهایی که وجود داره این نسل دیگه از دست رفت و جایگزین از این اینه که حکومت تغییر کنه و دوباره پروژه ایجاد بشه که اینا تقویت بشن و اما است دوباره خواندن و دوباره تحصیل کردن و دوباره وارد جامعه شدن برای اینا برگرده. بسیار از یکی از پیامدهایی که میتونه می داشته باشه اینه که پیامدهای زیادی داره، یکی از اون اگر از بود اقتصادی نگاه کنیم خب مشکل زا شده، از بود آموزشی باعث شده که نسلی از متخصصان زن دیگه نداشته باشیم، یعنی حالی در همین 4 سال زن به دانشگاه به ایس دکتر نرفته و از اون طرف هم فارغ التحصیل نشده، وکیل فارغ التحصیل نشده، انجینر فارغ التحصیل نشده در هر حوزه و این جبران ناپذیره و بسیار بسیار دشواره که ما پالیسی بسنجیم که بعداً بتونیم جبران کنه، ولی چیزی که من میبینم این خیلی دور از ذهنه که بتانیم جبران کنیم برای از اونا، و اگر این چرخه ادامه داشته باشه یعنی 10 سال بگذره حدودا نیمی از او دختران از دست میرن، یعنی دیگه فرصت از این که تحصیل کنن و بتانن به زندگی اجتماعی برگردن و مسئولیت اجتماعی داشته باشن از دست میره متاسفانه.
بله، خب خانم مدثر، در این گزارش ملل متحد در بخش آموزش همچنان آمده که در سال 2024 78% زنان در افغانستان گفتند که در هیچ گونه تعلیم، کار یا آموزش شامل نیستند. فکر نمی‌کنین این آمار خیلی درشت است؟
دقیقا این آمار نگران کننده است. وقتی که ما فعلا با در نظر داشته که آمارها هرچند این آمار هرچند دقیق نیست، هیچ آمار دقیق نیست، آمارها نسبی است، هرچند درشت است، اما ما با این نظر هستم که شاید بیشتر از این باشه. تا اونجایی که من در افغانستان زندگی می کنم و به شرایط را می بینم، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، کاری، حتی روحی زنان را خودم کار کردیم، بررسی کردیم. زنان افغانستان متاسفانه، من یک آمار سرانگشتی خدمت شما ارائه می کنم، هرچند دقیق نیست، من همین چشم دید خود را می گم. از 1-10% زنان اگر وارد کار باشه یا وارد آموزش باشه، دیگه بقیه از صحنه‌های اجتماعی هست و معمولا به کارهای مثل هنر و خیاطی و مسائل رو آوردن که اینا هم چندان قابل لمس نیست، مخصوصا در روستاها و قریه های افغانستان. در شهرها هم همینطور است. در کابل که شما فعلا ببینید، حتی در رفت آمدها زنان را خیلی کم می‌بینید، در جاده ها، در سرک ها، در مارکت ها و امثال هم. و ای که در مکتب چقدر کم است، فقط از سنف اول تا سنف پنج است که اونم با بسیار انگیزه پایین میرن، خانواده ها چندان اشتیاق ندارن و همین باعث شده که ازدواج های زیر سن بسیار رونق میگیره در افغانستان، به خاطر که از هر خانواده ای که پرسان میکنیم که دخترت را چرا نمیمانی درس بخونه، میگه خوب تا سنف شش را میخونه، بقیه دیگه چه کار کنه، بعد از او باید شوهر کنه و ناگزیر است، اینمی سرنوشتش هست و باید بپذیره. ازدواج زیر سن خود شما میدانید که یکی از بحران‌های بشری است و این تاثیرات روحی، اجتماعی، اقتصادی بسیار بد را در جامعه با وجود میاره، کما این که خودی محرومیت از آموزش، خودی محرومیت از کار ضربه بزرگی بر پیکر یک جامعه است.
بله خانم مدثر، صدای شما قطع شد، فکر میکنم که تماس ما با ایشان قطع شد یا چطور؟ خانم مدثر صدای ما رو میشنوید؟
صدای شما رو من میشنوم، شما صدای ما رو میشنوید؟
بله، حالا شنیده میشه. یک چند ثانیه صدای شما شنیده نشد، فکر کردیم قطع شد تماس ما با شما، بفرمایید.
خب خود محرومیت از آموزش، محرومیت زنان از کار، محرومیت زنان از صحنه‌های اجتماعی، این یک مشکل نیست، یک چالش نیست، یک مسئله نیست، چرا که از لحاظ اجتماعی جامعه شناختی زمانی که چقدر ما مسئله میگیم رای حل داره و جبران میشه تا اندازه، اما اگر بگوییم بحران است، این دیگه جبران ناپذیر است، بخاطر یک جامعه را به طرف نابودی سوق میده. بنابراین از بد ما این یک بحران بشری است و من خدمت شما عرض کردم که خود این همی تبعات بسیار منفی را داره. ازدواج زیر سن در حد اعلای رشد داده و به تاثیرات روحی بسیار بد را در جامعه گذاشته، انگیزه را از بین برده و امید به زندگی را در میان زنان بسیار پایین آورده. و اگر فعلا تحقیق صورت بگیره که تحقیق واقع بینانه باشه در میان زنان افغانستان، قطعا امید به زندگی در میان زنان شاید تا مرز 35-40 هم نمانده باشه. بنابراین تمام اینا همه از تبعات منفی ای است که زنان از صحنه های اجتماعی، اقتصادی، آموزش و غیره حذف شده و خودی میتونه یک بحران بزرگ بشری در افغانستان است که مرزای این میتونه در سایر جوامع هم پراگنده شده و قابل جبران هم نیست. یه که ما بگوییم ما جبران میکنیم بعد از 2 سال و 5 سال و 20 سال، قابل جبران نیست، یک توجیه تفلانه است که حرفی هست که گفته میشه.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم احمدی، قسمی که خانم مدثر گفت و اشاره کرد به ازدواج های زیر سن، اتفاقا در گزارش ملل متحد، بخش زنان ملل متحد هم آمده این موضوع زیر نام آزادی از خشونت. در گزارش گفته شده که ازدواج های اجباری و بد دادن دخترها و همچنان قتل های ناموسی از موارد هستند که جایگاه زن را در جامعه افغانی تضعیف و مشارکتشان را محدود کرده. شما چقدر موافق هستین با این که خب محرومیت بسیاری از زنها و دخترها از حق آموزش، تحصیل و کار کمک کرده به موارد مثل قتل‌های ناموسی و ازدواج‌های زیر سن و اجباری؟
ما وقتی گزارش میخواندم، هرچند که ما میبینیم و نظارگر هستیم، ولی وقتی چنین گزارش ها که تحقیقات میدانی صورت میگیره بیرون میشه، این آمار فاجعه باره و چیزایی که گفته میشه همه بر حسب واقعیت که در افغانستان وجود داره بیرون میشه. من فکر میکنم که موافقم با خانم مدثر که آمار بیشتر از اینایه، یعنی شاید دسترسی بعض قسمت ها وجود نداشته باشه در نوایی که دود از سر از شهرها وجود دارن، بسیار بدتره. من از یه خانواده خودم بگویم، از یه خانواده متوسط به تحصیل کرده میایم و دخترها در اونجا تحصیل و درس و کار و اشتغال داشتن، ولی از وقتی که در این 4 سال درس و دانشگاه و مکتب بسته شد، نمو تنها راه به گزینه‌ای که دخترها تقریبا از عقبگرد زندگی نمانن امینه که اونا ازدواج میکنن یا خواسته یا ناخواسته.
در کدام بخش افغانستان اشاره شما؟
نورماله. ولی اگر کلی بگیم، بله دقیقا
خانم احمدی،
بله
بسیار ممزد میخوایم، و کدام بخش افغانستان اشاره میکنین شما؟
من از ایرات افغانستان اشاره میکنم، در اونجی که خانواده که اقتصادشان خوبه، مشکل اقتصادی آنچنانی ندارن، مشکل تحصیل و فرهنگ و چیزا را ندارن از لحاظ ذهنی و عرفی و اینا، تقریبا میتونیم بگیم انسان‌های متوسط فرهنگی هستن، با به تمام امی وجه ها در خانواده خود ما دخترها همه، یعنی از 14 سالگی ازدواج از اونا صورت میگیره، ولی و این فاجعه باره. یعنی هر بار که خبر میشم که یکی از دخترها از خانواده ما نامزد شده یا ازدواج کرده، من بغض میکنم، چون اون دختر از من یا میخواست دکتر شده یا میخواست.
اما چرا زمانی که بحث مشکل اقتصادی اینا ندارن، چرا این کار را میکنن؟ آیا خانواده ها فشار میرن؟
بدون شک یکی از فشار جمعی و اجتماعی در این مورد. مسئله دوم اینه که وقتی میبینن که همه دخترها دیگر راهی ندارن، همه دخترها افسرده میشن، یک هیچ چیزی، هیچ برنامه برای آینده از اینا در نظر گرفته نمیشه، امی میشه که خانواده هم میخوان ازدواج کنن و حتی یک فشار اجتماعی میتونم بگم به وجود داره و یک عقبگرد فرهنگی در این مورد و دقیقاً امو از بین رفتن یک نسل از دخترها را من چیش شاهد هستم و میبینم. و مسئله دیگه اینه که وقتی دخترها دیگه درس هم نمیخوانن، کار هم نمیکنن و وابستگی اقتصادی از اونا به خانواده بیشتر میشه، دیگه کلن از تمام عرصه زندگی وقتی حذف شدن اونا، در تصمیم گیری ازدواج هم انقدر شد، یعنی آگاهانه تصمیم نگیرن که ازدواج کنن و عدالتی هم در یه حوزه وجود نداره دیگه و همین خودی و بحران توسعه و عقب ماندگی ملی به وجود میاره و فاجعه باره آنچه که رخ داده. و اگر افراد نخواهن ازدواج کنن، حتی به همین شرایطی که اونا تحصیل کرده باشن یا حداقل مدرک صنف 12 را داشته باشن یا به گونه پنهانی با همین مکاتبی که پاهال است دست بخونن، اونا روی کرده دیگه که دارن اینه که به مهاجرت فکر میکنن و فرار مقها، فرار افراد تحصیل کرده و درسخوان و کسایی که بتونن آینده را تغییر بدن به وجود میایه و همین یک مسئله دیگه بوران نسلی میتونه داشته باشه.
بله.
و یک مسئله دیگه هم میتونم به اینجا بگویم که از قبل وقتی وضعیت تنگ می آمد، شبکه های زنان وجود داشت که از هم دیگر حمایت می کردن و بستگی داشتن، ولی وقتی که زنان از کار، از اشتغال، از تحصیل، از همه جا محروم شدن و در گوشی خانه شیشتن، دید و بازدیدها کم شده، او گروه هایی که می نشستن با هم صحبت می کردن، اتحادی هایی که برای زنان وجود داشت، همه اونا از بین رفته، همه در حالت بحران وجود خود اینا قرار دارن و نمیتونن امو اعتاد و همبستگی خدا حفظ کنن یا یکی را از یک مشکل نجات بدن. یعنی ما قبلا اگر در هرات یک چندین انجمن وجود داشت یا امیرقم پیوسته تا مرکز که ما استفاده داشتیم در حوزه زنان، همیشه وقتی مشکلات برای زنان از لحاظ حقوقی، اجتماعی، اقتصادی به وجود میاد، با همدلی، با همفکری و با همبستگی میتونستیم اونا را حل کنیم، ولی این شبکه از بین رفته و یکی از بدترین پیامدها میتونم بگیم اینه که دیگر فکر نجات و فکر تغییر در امی شرایط از افغانستان، از زنان افغانستان گرفته شده و این بسیار وحشتناکه.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب خانم مدثر، شما حتما توجه کردین و بخشی از صحبتهای خانم احمدی اینا اشاره کردن به یکی از ولایت‌های افغانستان، جایی که به گفته از اینا در جایی که خانوادهشان هم زندگی میکنن، حتی دخترانی که زیاد دچار مشکل اقتصادی هم نیستن در خانواده هایشان، اینا در سن خرد یا پیش از 18 سالگی ازدواج میکنن. بدون شک که در اینجا خانواده ها هم نقش دارن. مشوره شما برای دخترها و خانواده هایشان چیز فکر میکنین؟ زمان مناسب است که اینا یگانه گزینه که ازدواج از برشان انتخاب بکنن، یا گزینه های دیگه هم وجود داره؟ خانم مدثر، خب متاسفانه تماس ما با خانم مدثر قطع شد. خانم احمدی، شما چی فکر میکنین در این مورد؟ یعنی خانواده ها گزینه دیگر ندارن؟
میتونن دو سه گزینه در نظر بگیرن. یکی بیشتر از اون فامیلا که در دسترس بود، اونا از افغانستان خارج شدن، رفتن به ایران، رفتن پاکستان، رفتن هر کشوری که در دسترس بوده، که این میدانی بسیار تصمیم سختیه، بسیار عزینه بره. و یا ای که دختران هم بفرستن، که هم از لحاظ جامعه ما کمی سخت است که یک دختری که بیرسین نرسن اون 14 ساله است، 15 ساله است، 12 ساله ای به تنها بفرستی در کشور دیگه فقط به ای که تحصیل کنن. این یک گزینه داشتن که این گزینه هم فعلا از اونا گرفته شد به اساس اخراج مهاجرین، که حتی پناهندگان از کشورهای همسایه این گزینه از اونا گرفته شد. گزینه بعدی اینه که بس بکن، یعنی چندین سال صبر کنن که اوضاع تغییر کنه و برای از اونا یا برنامه یا آموزشی غیر از آموزش رسمی در نظر بگیرن، که این هم باز از لحاظ عزینه، از لحاظ تایم و حتی از لحاظ شکلی مشکل داره. یعنی خیلی سخته به این مسئله. و یعنی آسان‌ترین راه ممکن برای خانواده همینه که دخترها ازدواج کنن، تا یک حداقل میگن یک آینده فردی یا از لحاظ اجتماعی به نظر اینا هست. دومی که وقتی دخترها دیگه از تمام مسائل حس میشن، در یک انزوا به سر میبرن. این انزوا سبب افسردگی و مسائل روحی و همچین چیزهایی میشه. ولی وقتی که یک از لحاظ فکری عرفی که افغانستان داره، من این فکر از اونا شنیدم، وقتی که او زنان این زبا افسردگی دارن، احساس بی‌ارزشی و بی‌هویتی میکنن و میدانین که نرخ افسردگی، اضطراب و خودکشی در میان دختران جوان و نوجوان چقدر افزایش یافته. ولی وقتی که اینا نامزد میشن و ازدواج میکنن، دوباره به خود یک ارزش، یک هویت پیدا میکنن برای ادامه زندگی. و این هم بخشی از هویت فرهنگ ما شاید باشه و میتونه، یعنی گزینه ساده گزینه قابل دسترس از اونا بوده در یوزه.
بله بسیار تشکر. خب تماس ما دوباره برقرار شد با خانم مدثر. خانم مدثر من نمیدونم تا چه اندازه شما صحبتهای خانم احمدی را شنیدن، اشاره کردن به یکی از ولایت‌های افغانستان جایی که به گفتهشان اونجا دختران پیش از رسیدن به سن 18 به ازدواج وادار میشن، و هرچند خانم احمدی میگن که در میان بعض خانواده ها مشکل اقتصادی هم وجود نداره، اما ازدواج زیر سن یکی از گزینه هاست برای از اینا. فکر میکنین آیا میتونه یگانه گزینه باشه یا گزینه های دیگه هم وجود دارد؟ یعنی گذاشته شوه که یک دختر به سن 18 برسه و باز بعد از او خودش بتونه تصمیم بگیره؟
اولی که من به یک دستم که در یک ولایت افغانستان کودک همسری نیست، در اکثر نقاط افغانستان کودک همسری است، به خاطر که افغانستان یک جامعه سنت محور است. سنت ها تابوهای نادرست تاریخ بسیار کهن داره و قدرت زیاد هم داره در افغانستان، باورهای مردم را کنترل میکنه. در تاریخ افغانستان کودک همسری بوده و هست، مخصوصا در روستاها و جوامع دورافتاده، و خانواده هایی که به اصطلاح خانواده های بزرگ هستند قطعا به این باور به شدت عقیده دارند. اما جای تأسفی است که زمانی که دختران از آموزش، کار و غیره محروم شدن بسیار زیاد شد، چون خود دخترها هم به این عقیده هستند، تا آنجایی که ما صحبت کردیم، تا آنجایی که ما دیدیم، میگن وقت درس نیست، کار نیست، خب از این که در خانه بشینیم افسرده شویم بیرم ازدواج کنیم. در بین یک تا تقریبا 20% دختران میتونه این انتخاب خودشان باشه که وقت بالای 14 میشه میگن نه درس است، نه آموزش است، نه کار است، نه آینده ای روشن است، نه امید بر فردا هست، و همین باعث میشه که خب بریم تشکیل خانواده بدیم ازدواج کنیم، که هم خانواده پدر و مادر از شر ما خلاص شوه، همی ادبیات را استفاده میکنن در سطح زیاد شن، و هم که زندگی خود ما سر و سامان بگیره. و در درصدی از خانواده ها یک باور است، زمانی که خب شما میدانیم که یکی از آموزه های دینی از زمانی که دختر به تکلیف برسه، و تکلیف در اسلام 9 سالگی است. 9 سالگی وقتی که به تکلیف برسه و بالاتر از 9 ساله شوه، درصد زیادی از خانواده ها به این عقیده اند که وقتی که دختر از تکلیف بالا میره، از سن تکلیف بالا میشه، این گناه است که مجرد باشه، باید ازدواج بکنه، و ازدواج یعنی که نصف دینش تکمیل میشه، و امی عقاید است و امی ادبیات اسلامی و دینی است که به اصطلاح استفاده میشه. بنابراین یکی از باورهایی که کودک همسری و خیلی رشد میده، امی آموزه های برداشت یا تفسیر نادرست از آموزه های دینی و اسلامی، و ثانیاً قدرت و حاکمیت همون سنت های گذشته است که در طول تاریخ بوده و هست، و تابوهای نادرست است که بر ذهنیت افراد و جوامع حکومت میکنه، و این هم دلایلش را خود شما میدانیم که عدم آگاهی و سطح پایین سواد است در جامعه.
بله.
زمانی که جامعه به خودآگاهی نرسه و قدرت تصمیم گیری نداشته باشه و هر چیزی را که به اصطلاح جنبه دینی برش بده، مو به شدت حکومت میکنه، هرچند که تفسیر نادرست شده باشه.
بله. خب در پهلوی ازی یک مورد دیگی هم که در گزارش شاخص جنسیتی بخش زنان ملل متحد بازتاب یافته، خشونت های فیزیکی و جنسی هست. گفته شده در افغانستان در 12 ماه گذشته بیش از 34% زنا این چنین خشونت ها را گزارش دادن. عوامل ای هم خانم احمدی برمیگرده به ادامه محرومیت و محدودیت بالای زنا و دخترها در افغانستان؟
بدون شک وقتی که زنان از خود کار نداشته باشند، درآمد نداشته باشند، آزادی عمل نداشته باشن و تمام عصای زندگی هست بشن، قطعا می دانیم جامعه ما یک جامعه سنتی و مرد سالاره، یعنی که تمام تصامیم و تمام هر آن چیزی که در زندگی می چرخه و می گرده محور مرد است. وقتی چنین باشه و هیچ ابزار و کارکرد و گروهی برای حمایت از زنان وجود نداشته باشه، قطعا وضعیت خشونت خانگی و محدودیت ها و محرومیت ها از اونا بیشتر میشه. به اساس همین گزارش میتونیم بگیم که افغانستان یعنی تنها کشوریه که آمار خشونت خانگی در این حد بالا رفته و اینقدر زیاد شده و این صرف یک از پیامدهای از این محدودیت ها و محرومیت هایی که در افغانستان تجربه شده. و در همین گزارش آمده که افغانستان دومین کشوریه که چنین محدودیت جنسیتی در جهان تجربه میکنه و در طول تاریخ اولین بار بوده که سطح خشونت و سطح آزار و اذیت و محدودیت و محرومیت در کشور به این سطح رسیده. من میخوایم بگم که وقتی چنین حالتی پیش میایه، این میتونه در بلند مدت فاجعه بارتر بشه، یعنی اگه حال 34% سال دیگر شد 50% بشه، 40% بشه و 3 سال دیگر این به 60% تا 90% برسه. پس اینا اگر میکانیزمی در قبال از این در نظر گرفته نشه، اگر تغییری در حکومت داری و سیستم به وجود نیایه، اگر تغییری در سیاست های بلند مدت جهانی هم به وجود نیایه، این واقعا میتونه مسبب نسل‌کشی و نسل‌کشی زنان در افغانستان باشه. چون وقتی اینقدر محدودیت و محرومیت میشه، هر چیز یک چیز آسانی داره دیگه، مثل فنر است نه؟ پس یک چیز فشار یک روزی انفجار میکنه و فکر میکنم این واقعیت وجود داره که روزی این انفجار صورت میگیره و اون زمان بسیار فاجعه و من تصور میکنم که در او زمان هیچ وقت نمیتونیم یک مدیریت درست در او اوضاع داشته باشیم. و تمام فکرم اینه که چی باید کرد و چطور میتونیم این تغییر وجود بیاریم.
در همین مورد خانم احمدی، شما بدون شک گزارش را مطالعه کردین. خانم مدثر، در اینجا به نبود نظام حمایتی در افغانستان هم اشاره شده. وقتی که بحث نظام حمایتی مطرح میشه، حتما اشاره به نهادهای مثل وزارت امور زنا، کمیسیون مستقل حقوق بشر و امثال اینا که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان فعالیت داشتن، اما امروز دیگر اینا وجود نداره و جایش نهادهای دیگه حکومت طالبا گرفته. این نهادها نبودش در افغانستان به نظر شما چقدر کمک کرده به گسترش خشونت علیه زنا در افغانستان، خشونت آنچه مبتنی بر جنسیت خوانده میشه؟
دقیقا زمینه رشد گسترش، زمینه رشد و گسترش خشونت های جسمی و روحی علیه زنان و افزایش داده. به خاطر که چرا؟ دلیل نشمی است، زمانی که مرکز رسیدگی به خواسته های زنان وجود نداشته باشه، نهادی مشخص معین و تعریف شده نباشه که زنان به او مراجعه بکنن و جای نباشه که قانون تعریف شده در حمایت از زنان وجود داشته باشه، این قطعا زمینه را برای رشد خشونت ها، انواعی از خشونت ها که یکیش و به اصطلاح بلد و مشخص ترش خشونت جسمی هست، بسیار زیاد فراهم میکنه که نمونه شما در افغانستان میبینید. ما از ادبیات ساده شروع کردیم که زنان از صحنه های اجتماعی حذف شده. وقتی که صحنه های اجتماعی که حق زنان است، زندگی روزمره یک زن، یک خانواده، یک جامعه، حتی یک انسان، از تعریف جنسیتی و جنسیش که بگذاریم، یک انسان به رفت آمد ها و داد و گرفت های اجتماعی وابسته است. وقتی که از این محروم باشه، از آموزش محروم باشه، بعد قطعا در او جامعه نهاد نفس نمی کشه که حمایت از خانم ها را داشته باشه یا برای حمایت از خانم ها یک لغت یا یک جمله را استفاده کنه. و این خودش یعنی این که ما یک جامعه تک جنسی و جنسیتی داریم که در او به اصطلاح مساوات، برابری، عدالت های اجتماعی به کل از بین رفته، حذف شده، خشونت ها علیه یک نسل، علیه یک قشر جامعه که من خوشم نمیه طبقه استفاده کنم از خانم ها، یک قشر جامعه رشد کرده، به اصطلاح افزایش پیدا کرده و نهادی هم نیست که زنها امید داشته باشه که خوب حالا ما با این مشکل مواجه هستم، برم به این نهاد مراجعه بکنم، مثل که در سابق حقوق بشر بود، نه وزارت امور زنان بود و سایر نهادهای مدنی بود که هرچند مشکلات خود داشت، خیلی هم مشکل داشت که من خودم شاهد بودم، خیلی زیاد کم امنی سوء استفاده ها صورت می گرفت، تعارف مشخصی در آن زمان هم وجود نداشت، حالا به صورت سمبولیک وجود داشت و یک تا 5% یک تا درصد میتونست مشکلات از زنها در اونجا حل شود. بنابراین فعلا امو هم نیست و حتی یک ساختمان فیزیکی هم وجود نداره که یک خانمی با امید به طرف او حرکت بکنه و بعد بگه که من یک زن هستم با اینی تعریف جنسیتی، با اینی وضعیت، با اینی حقوق، با اینی مشکلات اجتماعی و فردی که مواجه هستم به امید ساختمان داخل که اون بلکه کسی باشه که دست ما بگیره و در حمایت از ما صدا بلند بکنه. این اصلا نیست و قطعا به زمینه را برای افزایش انواع از خشونت ها و مشکلات علیه زنان فراهم میکنه و زمینه را به اصطلاح مشکلات را افزایش میده.
بله، خب خانم احمدی، زمانی که در مورد وزارت امور زنا یا کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادهای مثل از اینا صحبت میشه، طالبان استدلال میکنن که خوب اگر زن دختر مشکل داره امراج خشونت میشه، بیایم مراجعه بکنم به محاکم طالبا. چقدر موافق هستین شما؟
من این سوال میکنم، دولتی که خود این مسئولیت نداره، چطور خودش اصل و بنیاد خشونت و خودی و از امو دیدگاه مبتنی بر شریعت خیلی بدوی استفاده میکنه، چطور یک زن بخواه حقوق مدنی بره خواستار بشه، چطور به او بفهمانه که یک مرد عرفش درست نمیگیره، در او با او خشونت مورد خشونت قرار میگیره، چطور خود حکومتی که او محروم کرده از تمام حقوق و جایب از او، چطور از او دولت بتانه یک زن بر از او درخواست کنه. و یک مسئله دیگه، آیا طالب فقط یک زن بر اسمیت میشناسه؟ نه، او حتی اجازه نمیده که یک زن از خانه بدون محرم بیرون شه، تا در امی کارهای روزمره که خرید باشه میگه که امرای یک محرم بیرون شوین. چطور او بدون محرم اجازه میده که او بره داخل یک اوزه پلیس یا اوزه محکمه و دادستانی و هر آن چیزی که در مسائل عقوبی مطرح است؟ هرگز نمیتونه یک زن برسه به اینجی. و همه محرومیت ها و محدودیت هایی که وجود داره از لحاظ سنتی و مسائل اقتصادی و حمایتی که از زنان آلا از کلن از بین برفته، هیچگاه یک زن نمیتونه بره با طالب این مسئله مطرح کنه و هرگز طالب طرفدار حقوق ازی نیست، هیچ وقت نمیتونه حقوق ازی به زور برسانه. بارها زنها مراجع کردن و مثلا اگر مورد خشونت از طرف شوهر قرار گرفتن، وقتی اونجا رفتن گفتن شوهرت از تحمل کو، مرد حق داره با اساس آیه و حدیث و فلان و بسمدان حق داره که زن خود بزنه تا تو اصلاح بشی، او رو ملامت کردن. اگر در مورد عقد طلاق و خیلی از مسائل دیگه بوده، اونا به مو بدوی ترین شکل و بدترین شکل اونا مورد فیصله قرار دادن و این سبب شده که زنها دیگه نخواهند و باورمندی هم ندارن به حقوقی که طالبا به اونا برسانه. و هرگز من دست نمی کنم و فکر نمی کنم که بتانن اونا کمک بکنن. من در همی سالها قضایا متفاوت شد، ارتباط زیادی با دخترها و زنان زیادی در ارتباط بودم، اگر هر مشکلی داشتم حتی همه راهکارم استفاده کردم، قطعا از حقوق از اونا پشتیبانی نشده و اونا به دسترسی به حق خود نرسیدن، و چون میکانیزم عدالت وجود نداره و خود نابرابری به وجود آوردن، از اونا نمیتونی درخواست عدالت داشته باشی، درخواست حمایت داشته باشی. و من فکر میکنم بهترین چیزی که تصور کرد که طالب میتونه به دسته
بله
بله.
تشکر. خب خانم مدثر، بخش دیگه گزارش که توجه جلب میکنه کار و سهم اقتصادی زنا هست. آمده که سهم زنا در نیروی کار در افغانستان در سال 2024 تنها 24% اعلام شده، در حالی که سهم مردا به 89% میرسه. و آمده که بیشتر زنان در کارهای موقت با مزد کم و در شرایط ناپایدار مصروف هستند. چشم دید شما چی است؟ هرچند بیشتر کوتاه اشاره کردین، وضعیت اقتصادی زنا و دخترایی که با حاکمیت دوباره طالبا بر افغانستان وظایفشان را از دست دادن، وظایف پایدار را، وظایف تقریبا دائمی را، اینا فعلا در چه وضعیت به سر میبرن؟
زنانی که در سیستم قبلی در نهادهای دولتی، مؤسسات و سایر انجوها و سازمانهای داخلی و بین المللی کار میکردن که فعلا ظلمشان جمع شده، در سطح زیادشان بیکار است و با بیکاری که 4 سال طول کشیده قطعا وضعیت اقتصادیشان به نابسامان است، یا به اصطلاح وضعیت اقتصادی خوبی ندارند. خیلی از خانواده هایی هستند که همین خانم ها سرپرستی از خانواده ها است و شما تصور کنین که وقتی که یک خانواده ای که سرپرستش بیکار باشه، با این وضعیت اقتصادی افغانستان با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی مواجه است. هرچند در سطح بسیار اندکی از زنان رو آورده به مثلا بزنس های بسیار خورد مثل دکانداری یا مثلا صنایع دستی مثل خیاطی و امثال هم که جاگیر نیست و مثلا حل نمی کنند. مشکلات اقتصادی در افغانستان به صورت بسیار زیاد است. یک از چالش های بزرگی است که جامعه افغانستان با او روبرو است، مخصوصا در سطح زنان. زنان امروز افغانستان از نهادهای دولتی به صورت کل حذف شده، نهادهای خصوصی هم یک تا 3% اگر کار بکنن دیگر در سطح زیادشان به اونمو خیاطی و گلدوزی روی مسائل بود دستمزد بسیار اندکی داره. و بنابراین میشه گفت که مشکلات عدیده اقتصادی فراروی زنان هست و با مشکلات بسیار بزرگ اقتصادی دست پنجه هست.
بله. خب فکر میکنم یکی دو مخاطبم روی خط هستن، منتظر موندن. زیاد بسیار زیاد تشکر از این که تماس گرفتین. سلام، خوش آمدین برنامه این حق من است هست، لطفا صحبت کنین.
سلام به شما، وقتان بخیر، سلامت باشین. سلام به مهمانان تان احمدی سید، شکر شنوندیتان به شما صحبت میکنم. زهرا
جان خوش آمدین. در مورد موضوع برنامه حتما میدانین، چه فکر میکنین این 4 سالی که گذشت از ادامه محرومیت و محدودیت در افغانستان که هدفش زنا و دخترها بوده، پیامدهایش چی بوده؟ چقدر شما شخصا به عنوان یک دختر، به عنوان یک زن متاثر هستین؟
یعنی ببینید در کشور که هم خانم ها کار میکنم، مرد ها کار میکنم، قدر به اقتصاد کشورش تاثیر مثبت داره. همین 4 سال که خانم ها بیکار شدن بسیار یعنی یک ضربه بزرگ در اقتصاد افغانستان بوده. محرومیت موضوعش خانم ها همچنان محدودیت کار به اینا. خودم شخصا بسیار زیاد طول می در 4 سال یعنی هم از تحصیل ماندیم هم از کار ماندیم. اگر محدودیت نمی کردن طبعا یک کاری به خود پیدا می کردم تا ای که مصروف باشم و یا ای که احتیاج دیگران نباشم و در خواسته باشم در زندگی نیاز داشته باشم خودم خریداری بکنم. یعنی بسیار یعنی محدودیت های از اینا تاثیرات بر روی زندگی مردم داشته. اما پیامت های قدر بد است که تا چندین سال که اینا محدودیت ها را پایان بدن اصلا قابل جبران نیست، جبران نمیشه. یکی همه تصفانه آنم ایران میمونه که در قسم موضوعات چی بگویه که همه زنهای افغان دخترها به بیشتر نوشتی بسر میبرن.
در مورد خشونت خانوادگی در خانواده خودتان در چهار اطرافتان چی میشنوین، چی میبینین؟ در گزارش ملل متحد آمده که خشونت ها هم افزایش یافته، خشونت فیزیکی علیه زنا، شما چی میبینین؟
باور کنیم کنی گزارش همه صد فیصد تایید میکنم. به عنوان یک دختر افغان شخصا ما شاید خشونت های زیادی بودن سر خانم ها، یعنی خانواده هایشان بسیار زیاد خشونت میکنن سر از اینا. دخترهایی را دیدیم که خانواده هایشان نمیماند بیرو برن، نمیماند که یعنی یک جای ثروت داشته باشن، به خاطر ثروت بوده همچنان شاید ازدواج اجباری دخترها بودن و شاید ازی بودن که یعنی یک دختر نمیخواستن به زور به ازدواج تقدم نکرده و و از بین بوده خانوادیش و یک مرد کلان سال. شاید از این بودیم که دخترای سال با مردهای کلان سال بدون رضایتشان می داده و این که همتونن خانواده ها بسیار سر خانم ها سر دختران ها فشار می رخت، خواسته های از اینا را قبول نمی کنن، اینا را تهدید به مرگ می کنن، می گن یایی که تو از بین می و یایی که خواسته های ما را قبول کن. باور کنید اینقدر شرایط به زن افغان سخت آمده که هیچ کس نیست بداد چون برسه. یعنی یک وقت بود حتی قل رئیست مور زنها بود که کمیسیون حقوق بشر بود، هرچن اینا هم رسیدگی درست نمی کردن. بازم یک امید بود در خانم ها، حالا که یک خانم با مشکل مواجه می شه چون ایران می موند به کجا مراجعه بکنه.
بسیار زیاد تشکر.
بسیار زندگی بسواره.
بسیار زیاد تشکر از شما زهرا جان. خب اجازه بدین که یک مخاطب دیگر را هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین.
سلام احمدی صاحب محترم.
احمدی صاحب هستین حتما.
جور صحتمند باشی. خوب هستید؟
تشکر، سلامت باشین. احمدی صاحب، گزارش تازه نشر شده از شاخص جنسیتی ملل متحد 2024 یافته های این گزارش ایست که محدودیت های طالبا زیاد شده، نه تنها توانمندسازی زنان را متوقف کرده بلکه فاصله جنسیتی در تمامی عرصه ها را عمیق‌تر کرده. شما به عنوان یک مرد چه فکر میکنین این محدودیت های طالبا چقدر مانع پیشرفت زنان در بخش آموزش، تحصیل و کار شده و آیا میشه جبرانش کرد؟
احمدی صاحب، اگر ما شما مقایسه کنید در ملک زیر فقر باشه اونجا خیلی گوناگون مشکلات ها میه، تقریبا خشونت علی زنان میه، تقریبا خشونت علی کودکان میه، تقریبا بچی که حقوق پایمال میشه. نو در بعض اوقات که ما شما می حکومت های افغانستان که ما شما مقایسه کنیم، نو معمولا یا میخواسته خود متوجه هستن که خواسته خود خوب برآورده بسازه او غم خود بخوره به استرای ما شما، نو در دیگر بخوره کسی توجه نمیکنه و خصوصا باز کسای قشری که غریب میباشه تقریبا کسی کوی نداره، تقریبا بچی که سلاح زیاده کسی تنش نمیده نمیشنه و بعض وقت بینی سازمان ملل بعض وقت صدا میزنه که واقعیت ببینه که تشنج جنس خشونت هسته. نو کلی کسی کنیم شما افغانستان مشکلات ها زیاد است، بچی خانم ها یک وقت کار میکنن تقریبا و کارها را فایده دادن، بعدن ببینه که کار خانوادگی می تقریبا بکنه که یک دخانه یک چیزای بسازه جور بکنه یا بازی لباس ها می دوزه تقریبا بازی می چار و چکنی و این چیزا را. نو در کل کسی کنی مرداری و این چیزا را که آدم رو بیاره تقریبا باز مشکلات های داره کمتر میشه. آقی تو بیشی راست آدم راستیم خوشنات که بخیز یاد میشه، بعد آقا خود بیدی که خانم ها خودسوزی میکنه یا خودم میکنشن تقریبا.
احمدی سب حتما شما هم فرزند دختر دارین؟ بله
بله.
با عنوان یک مرد، با عنوان یک پدر، آرزوی شما برای فرزند دختر یا فرزندان دخترتون چیست؟ در یکی دو جمله کوتاه.
احمدی صاحب میتواست اگر کسی کوشش میکنه تقریبا اول خود ما که برای سرما چیز کردی تو برای ما سوال پیش کردی نو خود ما کوشش خیلی میکنم که دخترک دارم خیلی درس میخوانه وقت خیلی نوازش میتیم تقریبا نو دیگر هسته و دیگر در خانه هسته نو ادم معینه ایسا بسنجا احمدی صاحب اگر ما خود سرم کنم صدا دارم که یا اوقات مکاتب چیزا رو باید باز بکنه که بچه مردم راضی شوه در وقتی که مردم راضی شد روش نکنه وطن باید ببینه که هسته هسته مخالفاتم کم نشه و حکومتم دامدوار نباشه دیگه سب دیگه حکومتدارای ما شما دیگه درک بکنه که مشکلات درک بکنه که مشکل چقدر است و ما چی بکنیم در علی مشکل نیت نشوه که مشکل مردم صدا بزنه و مشکل دیگه هم تو
احمدی صاحب یک سوال دیگه هم چون فرصت ما کم است دخترتان یا دخترایتان میخواین داینده چی کاره شوه معلم پیلوت انجینیر دکتر پرستار چی آرزو دارین شما
والا ما خو احمدی صاحب خوب سوال کردیم ما خو میگیم دکتر شوه خداونه رضای خدا باشه نو امی ادو چیزا میخوان انگلیسی را میخوان تقریبا نو امی مکاتب میخوانه خو من تا باز اوقات انگلیسی میخوانه دیا سم هم نظر من ماست وقت خوبی روش داسته بچه یک درست خیر میداشته باشه کنم دیگر را باید نفع انسان برسه دکتر خوبتر است کل کرده دیگر باید فهم میکنیم احمدی صاحب بزرگ بار
بسیار زیاد تشکر از شما احمدی صاحب گرامی برمیگردیم به مهمانان ما خب خانم مدثر شما در مورد آرزوی آقای احمدی شنیدین چقدر مهم است که حاکمان فعلی افغانستان چنین صداهای را بشنون و اجازه بدن که دختران امروز آینده سازای افغانستان شوند یکی معلم شود یکی دکتر یکی پیلوت یکی نرس پرستار فکر میکنین چقدر باید اینا مهم است توجه بکنن به صدای مردم و خواست مردم
این یک مسئله ضروری است که به خواسته های مردم در تمام موارد هر دولتی هر حکومتی توجه بکنه و حق آموزش خواهد ابتدایی ترین حقوق بشری است. هر انسان حق داره ای را کسی نداده. از زمانی که هر مایی که به عنوان یک انسان متولد میشم فارغ از جنسیت خود جنسیت را جامعه برای هر کسی میده که تو زن استی تو مرد استی. ما به عنوان یک انسان حق را دارم که درس بخوانم، حق را دارم که کار کنم. کسی منت سر من نگذاره که من حق را به تو دادم. لذا در شرایط فعلی افغانستان با در نظر داشته گذشته های تیره و تاری که داشته و جنگ هایی را که متحمل شده لازم و ضروری است که به خواسته ها به صداهای چنین افراد و کسایی که مخصوصا زنانی که از آموزش محروم هستند دخترانی که امید دارند برای فردایشان داشتند به اصطلاح لبیک گفته شده و اونا با آموزششان دسترسی داشته باشه تا اینکه جامعه نجات پیدا بکنه و اگر ما بخوایم انسان را نجات جامعه را نجات بدیم بنابراین به خواسته های بشر به خواسته های انسان ها و مخصوصا زنان در افغانستان توجه بکنیم که این الزامی است ضروری است هر انسان آرزو داره من ای که درس خوندیم آرزو دارم یک کسی که درس نخونده آرزو داره مخصوصا زنانی که در این 20 سال در افغانستان زندگی کرده با همه شرایط که پر از تلاش بود کوشش بود تکاپو بود متولد شد زحمت کشید در این روز در گوشه های از خانه نشسته طرف مدارکشان میبینن غصه میخورن بسیار دردآور است و بسیار رنجآور است بنابراین لازم است که باید توجه شود به این صدا
بله و در آخر خانم احمدی شما به دختران و زنانی که امروز در افغانستان مایوس و ناامید هستند چی پیام دارین؟ آیا مایوسی و ناامیدی یگانه گزینه میتونه باشه یا ای که منتظر باشن فردا شاید وضعیت تغییر بکنه و دیگر اینا مجبور نباشند در کنج خانه بنشینن شاید درهای مکاتب روز دوباره باز شد و اینا بتونن به مکتب برن بتونن به پانتون برن و بتونن کار بکنن
من میخوایم که جنبه‌ی تمام صحبت‌ها را به این مسئله برسانم که جهان به وجود تمدن خود مسئول در قبال اوضاعی که در افغانستان وجود داره. اگر تمدن امروز در برابر هست زنان سکوت کنه، دیگر نمیتونه خود متمدن بگه. و از این روی گزارش ها و این کارکرد ها و نهاد ها میتونه تأثیر گذار باشه. افغانستان امروز آینه ایه که در آن میتونه دید که جهان تا چه اندازه از انسانیت میتونه دور باشه یا میتونه به زون نزدیک بشه. و پیامی که ما برای دختران و زنان در افغانستان دارم که اینه که من باور دارم که هیچ ملتی بدون زنانش نمیتونه آزاد باشه و صدای زن افغان صدای انسانیت. و ما و تمام همه زنان باید متحد بشیم و این صدا را نگذاریم که خاموش بشه و ادامه بدیم. و ما میبینیم با تمام این محدودیت ها و محرومیت ها زنانی هستند که هنوز می نویسند، زنانی هستند مثل خانم مدثر می آیند صحبت می کنند، زنانی هستند که درس می خوانند، تلاش می کنند. و من آینده را فکر می کنم با تلاش می تانیم تغییر بدیم و می تانیم روزی دوباره به تمام حقوق خود برسیم. و امیدوارم اون روز نزدیک باشه و تمام تلاش ما و بسیاری از افراد همینه که برگردیم به آزادی ها و آزادی های اولیه که حقوق اساسی انسان هاست. و برای همه زنان میگم که ناامید نباشند و با همفکری و همدستی میتونیم همبستگی خود تغییر در اوضاع ایجاد کنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از هر دوی شما، سونیا احمدی کنشگر حوزه زنان و کیمیا مدثر جامعه شناس، و شما مخاطبان گرامی رادیو آزادی که در این برنامه ما را همراهی کردین. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. تازه ترین ها را میتونین در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه می گذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را Okay.
شهر شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگی بود امو شب ها پر از نطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و سندلی شب نم بگیرم